من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم الرسل و اشرف انبیاء ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المطهرین الائمه المعصومین و اللعن الدائم علی اعضائهم اجمعین الناکثین والقاسطین والمارقین من الان الى قیام یوم الدین. پروردگارا این مردم برای عزاداری بزرگواری به دور هم جمع شدند که تو خود را صاحب خون او خوانده ای. با حضور اولیاء محترمت و ملائکه مقربت این مجلس رو گرم و منور بفرما. حر ابن یزید ریاهی کسی است که توسط ابن زیاد مأموریت پیدا کرد با تعدادی سرباز راه رو بر حرکت کاروان حضرت ابی عبدالله ببندد. دو مورد در رفتار این شخص قابل توجه است. زمانی که این شخص حرکت می کند و مواجه می شود با کاروان حضرت سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و سنا و یاران گرامی ایشون، شنیدید توجهی که حضرت می کنند و دستور می دهند به یارانشون که سیراب بکنند هم لشکریان هر رو و هم احشامشون رو. راوی میگوید ما به رسم روزگار خودمون اونقدر این ظرف آب رو در مقابل این اسبان پر میکردیم تا اونها دست از خوردن آب بکشن. اما دو صحنه هست در رفتاری که این شخص انجام میده با این که در لشکر کفر برای نبرد آمده، برای مبارزه با حق و حقیقت حرکت کرده. اگر بخواهیم بررسی بکنیم اون سهمی که این شخص در حادثه عاشورا دارد شاید بسیار سهم بزرگتری در میان این ائمه کفر باشد. کفر پرچمدارانی دارد که مدیریت میکنند لشکر کفر رو. همیشه در طول تاریخ این مطلب بوده یک عده به عنوان ائمه نار، ائمه کفر، سرنخ این جریان رو به دست داشتند. اما دو صحنه هست که این نجات میدهد این شخص. صحنه اول اونجاییست که هنگام نماز شد، حضرت ابا عبدالله او رو صدا کرد، گفت ما بنا داریم که نماز رو با یارانمون به جماعت بخوانیم. تو هم اگر مایلی با یاران خودت نماز رو اقامه کن. جواب داد این شخص به حضرت، ما نماز رو با یاران خودمون در پشت سر شما خواهیم خواند. و خوندن در عین دشمنی این مطلب رو میفهمید، عدالت حضرت رو درک میکرد و آمد نماز رو با لشکریان خودش در پشت حضرت ابا عبدالله اقامه کرد. این یک صحنه. صحنه دوم رو هم شنیدید، بسیار گفته شده، اونجایی که حضرت با تشر نهیب زد به این شخص که جلوی ما رو میگیری مادرت به عزای تو بنشیند. این اون زمان در میان اعراب به عنوان یک حرف درشت و سختی بود. اینجا هم یک لطافتی نشان داد، گفت اگر غیر تو این حرف رو میزد و مادر تو غیر از دختر رسول مکرم اسلام می بود، من پاسخ او رو همان گونه می دادم. این دو صحنه. شاید یک صحنه سومی هم بتوانیم اشاره بکنیم. حرف فرمان داشت به دو چیز: یک، مانع بشود که حضرت به سمت کوفه برود، و دو، مانع بشود که حضرت بازگردد. ابن زیاد هنگامی که او را مأمور کرد این دو مطلب رو به او سپرد، اما هر ترفندی به کار گرفت، رو به حضرت کرد، گفت شما به سمت کوفه نیا، باز هم نگرد به یکی از دو سمت، نه کوفه و نه مکه، حرکت کن. که از همینجا مسیر کاروان عوض شد، به سمت چپ حرکت کردند که به سمت صحرای کربلا بود، که البته بلافاصله نزیاد از طریق جاسوس‌هاش مطلع شد، پیکی رو فرستاد که ای هور، من گفتم کار رو سخت بگیر، تو کوتاهی کردی، این رسول من، این پیک من در کنار تو خواهد ماند تا تو متوقف کنی حرکت فرزند رسول خدا رو. این سه صحنه جای تأمل داره. عرض شد دیروز امتحانات الهی سر بزنگاه ها و کمینگاه ها به سراغ انسان می آید و اونجاهاست که باید مراقب بود. حالا ببینیم چطور و با چه کیفیتی این شخص توانست سر این بزنگاه با این همه کفری که پشت سر او بود و آمد برای مبارزه با حق، با دین، با رسول خدا. اما میبینیم در روز عاشورا توبه کرد و چه بسا اولین شهید هم بود. نکته لطیف اینجا هست که نسبت به بحث دیروز که یک مقدار نگران میکرد ما رو در این مورد که چه کنیم سر کمینگاه ها و امتحانات الهی آسیب نبینیم، یک راه حلی رو به ما نشان میده. از شیوه سخن گفتن هور پیداست که در زمان کودکی در خانواده‌ای که در آن زندگی می‌کرده پدر او، مادر او احترام به اهل بیت رو به او آموزش داده بودند. محبت اهل بیت در قلب او نشسته بود. این یک به اصطلاح امروزی ها یک مدل، یک الگو، یک متد میتواند باشد برای اینکه ما بیمه بکنیم نسل جوان و نوجوانمون رو. بله، زمانی که ما با دشمنان دین خدا محاجه میکنیم بر سر دین، باید سر از فلسفه و عقلانیت و برهان و استدلال در بیاریم. اما در بین بچه شیعه ها وقتی خودمون میخواهیم تقویت بکنیم ایمانمون رو، راهش استدلال نیست، طریقش برهان نیست، طریقش مناسک محبت به اهل بیت عصمت و طهارت است. اگر ما در ولادت ها اعیاد مذهبی با روی گشاده برخورد بکنیم با نسل جوانمون با یکدیگر و در شهادت ها اون اندوه و غم خودمون رو نشان بدیم، این تأثیر میگذاره. تأثیرش تا به حدی است که حتی اگر روزی اون شخص در لشکر کفر، در لشکر باطل قرار بگیرد، این امید و این رجاء هست که مورد توجه واقع بشود و برگردد. این نکته مهمی است در کیفیت جذب و رشد تفکر شیعی در میان نسل نو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی الحسین المظلوم الشهید قتیل العبرات و اسیر الکربات صلاتن نامیتن زاکیتن مبارکه یسعد اولها ولا ینفد آخرها افضل ما صلیت علی احد من اولاد الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین. بحث ما در بیان سیر تکوینی قیام عاشورا بود. بنا بود با نمونه های حقیقی و واقعی این ارتباط رو بین واقعه عاشورا و حقایق جهان هستی نشون بدیم. داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و علی آله و علیه السلام رو شنیدیم. ایشون از همسرشون ساره صاحب اولاد نمی شدن تا به جایی رسید که ساره هاجر رو به حضرت ابراهیم معرفی کرد و حضرت اسماعیل نخستین فرزند حضرت ابراهیم است. خب بعد از یک زمان طولانی یک اولادی که به کسی اعطا بشود، یک رابطه محبت شدیدی و تعلقی بین اون پدر و اون فرزند خواهد بود. بگذاریم از داستان که اختلافاتی پیدا شد با تولد حضرت اسحاق و اینکه هاجر به بیابان رفت و سایر قضایا، اما زمانی که حضرت ابراهیم از طریق خوابی که دید مأمور شد که ذبح بکند فرزندی رو که به او علاقه داره، فرزند رو خارج کرد، یک مقدار دور بود از محل زندگی. در سوره صافات این توضیحش آمده، صورت حضرت اسماعیل رو بر روی خاک گذاشت. بعضی مفسرین علت این امر رو این طور ذکر کردن که چشمش در چشم فرزند نیفتد که مبادا
اون رشته محبت مانع انجام فرمان خدا بشه. و شنیدید کارد رو بر روی قفای حضرت اسماعیل گذاشت و کارد نبرید. و وحی شد یا ابراهیم لقد صدقت الرؤیا، تو اون وظیفه ای رو که داشتی بر طبق اون خوابی که دیده بودی به انجام رسوندی، از این لحظه به بعد دیگه تکلیفی بر تو نیست. و فدیناه به ذبح عظیم، آیه 107 سوره صافات. یک کبش گوسفندی رو پروردگار فرو فرستاد و دستور رسید که ابراهیم این گوسفند رو قربانی کن، که همون سنت باقی است و هنوز هم حجاج این قربانی رو انجام میدن. مفسرین در یک صفتی که در این آیه آمده اختلاف کردن، اقوال متعددی هست. و فدیناه به ذبح عظیم، یک گوسفند چرا برای او صفت عظیم آمده؟ بعضی از مفسرین گفتند که شاید گوسفند بزرگی بوده، بعضی گفتند که این گوسفند همان قربانی ای بوده است که هابیل قربانی کرد و مقبول واقع شد و به اون جهت عظمت دارد. بعضی حالا اینطور نقل کردن که شاید به جهت این باشد که در هر سال حاجیان قربانی میکنند، ذبح میکنند حیواناتی رو در منا، و این شاید به این اعتبار باشد که خیلی عظمت دارد در طول تاریخ این ذبح. اما در بحار الانوار و شیخ صدوق در عیون الاخبار یک روایتی رو آوردن که یک اندکی تکان دهنده است و ارتباط بحث ما هم با اینجاست. در توصیف این مطلب و توضیح این نکته که چرا این ذبح وصف عظیم گرفته، کشتن یک گوسفند که امر عظیمی نیست. نکته ای رو در اینجا اشاره کردن که بعد از تمام شدن این داستان، حضرت ابراهیم یک شکایت گونه ای با خدا صحبت کرد که پروردگارا من آمده بودم فرزند عزیز و دلبندم رو قربانی دین تو بکنم، و اگر این کار انجام می شد من به مقام صبر و استقامت، که قطعا مقام بلندی است در عالم حقایق، نائل می شدم. چرا این توفیق از من سلب شد؟ وحی رسید یا ابراهیم چه کسی نزد تو عزیزتر است، نفس خودت یا پیامبر آخر الزمان محمد مصطفی؟ میدانیم انبیاء الهی پیوسته به اونها تذکر داده میشد که بعد از شما چه کسی نبی است، آخر الزمان چه کسی نبی است. اینها مطلع بودن از این اسرار. فرمود قطعاً نبی مکرم اسلام، نبی آخر زمان، از نفس من نزد من محبوب تر است. دوباره وحی رسید اگر بنا باشد فرزند اون نبی
سلام علیکم.
اگر بنا باشد فرزند اون نبی به دست دشمنان دین، دشمنان خدا، دشمنان حق کشته بشود، این برای تو سوزناک تر است، دل تو رو بیشتر می سوزاند، یا اینکه فرزند خودت رو با دست خودت قربانی کنی؟ ابراهیم پاسخ داد: قطعاً اون برای من سوزناکتر است. اینجا وحی رسید که معنای این آیه 107 سوره صافات هم ارتباط پیدا می کند و مفسرش این عبارت هست: وحی آمد یا ابراهیم، فدا نمودم جزع تو را بر اسماعیل به جزعت بر حسین علیه السلام و فدیناه به ذبح عظیم. اون ذبح عظیمی که مورد اشاره این آیه هست واقعی عاشوراست. بر اساس این روایت که عرض کردم در بهار و در عیون الاخبار وارد شده. بنا بود ما ارتباط واقعه عاشورا رو با حقایق عالم، با تکوین ببینیم. از این روایت استفاده می شود. بنا بود در این درگیری که میان کفر و دین، حق و باطل در طول تاریخ از لحظه خلقت حضرت آدم ابوالبشر وجود داشته، در این درگیری یک قربانی از طرف لشکر حق تقدیم بشود. میدانید در تقابل حق و باطل سلاحی که همیشه ایمان به کار میگیرد در نبرد، این سلاح خون، محبت، مظلومیت بوده و هست. و در مقابل کفر، اگرچه با سلاح استکبار، با سلاح زور، خونریزی و قتل و غارت وارد می شده، اما همیشه همین سلاح بر علیه خود او عمل می کرده. این یک استراتژی مهم است در نبرد میان حق و باطل، و این نبرد یک تیر خلاص نیاز داشت، یک تیری که بعد از سالیان متمادی از خلقت آدم و استنکاف ابلیس از امری که بر او شده بود، این تیر باید به لشکر کفر وارد می شد و کاری می شد تا به تدریج نفس سلسله کفار رو در طول تاریخ بگیره. حالا بحث تاریخیش رو ما میذاریم برای شب‌های آتی که وارد سیر تاریخی قیام عاشورا شدیم، اونجا بحث میکنیم. اما کفر تاریخ داره، همونطوری که حقانیت تاریخ داره، و قیام عاشورا تیریست که در اعماق وجود لشکر کفر فرود آمد و لحظه به لحظه و روز به روز میبینید به ضعف کفر میانجامه، تا به لحظه میرسد که سیستم، نظام، مجموعه کفر به حدی از ضعف برسد که قیام حضرت بقیت الله کار رو یکسره کند. این ارتباط یکی از ارتباط های دیگری بود که بین قیام عاشورا و حقایق تکوینی جهان هستی قابل ذکر و تأمل. بعد از واقعه عاشورا شدت ضربه ای که بر نظام کفر وارد شد اونقدر عظیم بود، مدام این خلفا حکام تلاش میکردن جمع بکنن جریان رو، یک طوری به هم بپیچند، برگردانن این تیر رو، در بیارن به قول خودمون تیر رو. متوکل عباسی اولین کسی است که این تجری رو کرد، این جرأت رو کرد. ناسبی هم بود، بسیار دشمن بود با اهل بیت علیهم السلام و فرمان داد کربلا رو ویران کنند، تمام اون مقبره و هر آنچه که نشانی از این واقعه تاریخی داشت از بین ببرند. دستور داد که شخ بزنن اون زمین رو، به آب ببندند اون زمین رو، کشاورزی بکنند در اون زمین. میبینید چقدر این ضربه سنگین و کاری بود. کفر از پای در آورد. متوکل عباسی و سایر خلفای عباسی، اینها اخلاف همون خلفای اموی هستند، اونها هم دست پرورده ملعون سومی هستند. اینها یک سیر تاریخی است، عرض کردم شجره خبیثه است که از روز اول بناش این بود که تاریخ هدایت رو عوض کنند. این متوکل عباسی این دستور رو که داد، خدا لعنت کنه او رو، مشغول شدند اونجا رو شخ زدند، آب بستند به سرزمین کربلا. اما آبها به محل مدفن مبارک حضرت وارد نشد. سیل آبها آمد، اما در یک محدوده این آب همینطور میچرخید، وارد اون فضا نمیشد. اصطلاحاً گفتند که آب حیران ماند که چه کند، و از همون لحظه بود که اون محدوده رو حائر حسینی نامگذاری کردند، و الان اون نام خانوادگی حائری که هم هست با یاء نسبت، نسبتش به همین محدوده حائر حسینی است که آب حیران ماند که چه کند، مگر آب میفهمد؟ آب که یک شیء فهمی نداره، به قول فیزیک خوانده های امروز ترکیبی سالا از چه ماده و چه ماده ای سیاله. یکی از بحث های ما اینجاست. بله، نه تنها آب که همه اجزاء جهان هستی شعور و فهم و درک دارد. به اصطلاح علمیش اینها فاعل‌های تبعی هستند برای اون فاعل‌های محوری. فاعل محوری چیست؟ 14 معصوم علیهم السلام. اینها محور خلقت و محور حرکت بشریت و تعیین کننده استراتژی و
دارای شعور نیستند. همه اینها فاعل‌های تبعی هستند که تبعیت می‌کنند از آن فاعل‌های محوری. ما کجا هستیم؟ انسان‌ها، مؤمنین، شیعیان فاعل‌های تصرفی هستند. اینها اصطلاحات علمی است، من خیلی به نام نیست اینها رو توضیح بدم، اما اجمالاً عرض می‌کنم
از اجتماع فاعل‌های محوری و تصرفی و تبعی یک نظام از فاعل‌های دارای اراده به وجود میاد، یک مجموعه مثل موتور ماشین، یک مجموعه است، کاربرات داره، پیستون داره، سیلندر داره، اصطلاحاً یک سیستمه. از ترکیب این سه عنصر، فاعل محوری، فاعل تصرفی، فاعل تبعی، یک نظام به وجود میاد. نظام میتواند حرکت کند، میتواند رشد کند، میتواند به کمال برسد، میتواند ارتقاء سطح داشته باشد. شما اگر نتوانید یک شیء رو، یک موجود رو در یک نظام ببینید، نمیتوانید کمال رو برای او تعریف کنید. کمال امر نسبی است، باید نسبت سنجی بشید. حالا فاعل های تبعی مثل آب، کمالشون به چیست؟ به اطاعت از فاعل های محوری، از ائمه خدا. کمال فاعل های تصرفی که ما هستیم، که تصرف میکنیم در اشیا، در کائنات، کمال ما به چیست؟ به اطاعت از فاعل های محوری و تصرف در اون جهتی که اونها مشخص کرده. این تعریفی است که سالها بحث پژوهشی در شهر مقدس قم بر روی انجام شده ها. سادش کردم که واضح بشه. پس ما اگر بخواهیم جایگاه خودمون رو در نظام خلقت ببینیم، تا بتوانیم موضع گیری صحیح داشته باشیم، بتوانیم درست تصمیم بگیریم، بتوانیم درست حرکت کنیم، باید ارتباط خودمون رو با فاعل‌های محوری اهل بیت علیهم السلام ببینیم و در جهت گیری‌هایی که اونها انجام می‌دهند شروع کنیم به تصرف، به انجام کارها، افعال که ما رو در اون مسیر قرار بدهند ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. زمانی که هر صحنه عاشورا رو دید منقلب شد، بازگشت، توبه کرد و فرمود یا حسین، چون من نخستین کسی بودم صد راه تو شدم، اینک اجازه بده تا اولین شهید راه تو باشم، شاید بدین وسیله من نیز در زمره کسانی باشم که فردای قیامت با جدت رسول خدا مصافحه می نمودم. هر اذن میدان گرفت و به جنگ با لشکر عمر سعد رفت. خوب جنگید، دلاورانه جنگید و زمانی که شهید شد، امام پادستان مبارک خودشون گرد و خاک رو، گرد و غبار رو از روی چهره مطهر خود پاک کردند و خطاب رو فرمودند: تو آزاد مردی همان گونه که مادرت تو را آزاد نامید، تو حری در دنیا و آخرت. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.